ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. کمیسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 67 متخلف و مجرم اقتصادی دستگیر و بیش از 100 تن از کارمندان دولت ممنوع الخروج شدند. و هر دلار آمریکا روز یکشنبه بالاتر از 10,000 تومان خرید و فروش شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. کمیسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آقتاو در قزاقستان از سوی سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این اجلاس با اعلام اینکه هنوز موضوعات مهم مربوط به این دریا حل نشده، خواستار ادامه مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه تهدید حدود و تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا دریای خزر شد. حسن روحانی با اشاره به منابع انرژی دریای خزر، یگانه راه جلوگیری از بروز اختلاف در مناطق تهدید حدود نشده خزر را بهره برداری مشترک از منابع یا پرهیز از اکتشاف و بهره برداری یک جانبه دانست است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذخایر نفت دریای خزر حدود 50 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی 8400 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی نوشته توافق شده تا گفتگوی دوستانه درباره تهدید حدود و سهم از دریا و منابع آن ادامه پیدا کند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد 67 تن از افراد به گفته او متخلف و مجرم اقتصادی دستگیر شده و بیش از 100 تن از کارمندان دولت و صاحب سمت هم ممنوع الخروج شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته است برای 25 پرونده ویژه اقتصادی با 26 متهم کیفرخواست صادر شده است. این مقام قضایی به هویت این افراد و جزئیات پرونده ها اشاره ای نکرده است. او گفته انتظار به حق مردم این بوده که قوه قضاییه سریع و خارج از قوانین دست و پاکیر این پرونده ها را بررسی کند و در این مورد به نامه رئیس این قوه به رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. آیت الله خامنه ای روز شنبه با پیشنهاد آیت الله لاریجانی برای تشکیل دادگاه ویژه با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به پرونده آنچه مفسدان اقتصادی نامید موافقت کرد و گفت که رأی این دادگاه جز اعدام قطعی و لازم الاجرا است. در پی طوفان گرد و خاکی که منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان را از روز شنبه فرا گرفته، بر مبنای آمار رسمی تا روز یکشنبه دست کم 250 تن به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد در حدود 50 تن بستری شدند. غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به 60 برابر حد مجاز رسیده و سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در این منطقه به 104 کیلومتر بر ساعت رسیده است. فرودگاه زابل و تمام اداره‌ها و نهادهای شهرستان‌های زابل و زحک و هیرمند و هامون و نیمروز تعطیل شدند. در همین زمینه مهداد قاسمفر با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کرده.
دلیل اصلیش این شده که منابع آبی استان سیستان و بلوچستان مانند رودخانه سرباز، رودخانه کاجو و یا یک تالاب بسیار بسیار وسیع 240 هزار هکتاری مانند تالاب هامون خشک شده. ما میدونیم که بدنه‌های آبی راحت میتوانند جلوی حرکت شن‌ها رو در هوا بگیرند و الان مانع اراده‌ای جلوی این پدیده وجود نداره. بنابراین متاسفانه هموطنان ما گرفتار این بلیه در استان سیستان و بلوچستان شدند.
آیا درباره استان سیستان و بلوچستان هیچ برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟
متاسفانه تا اونجا که بنده میدونم خیر. ما میدونیم که اخیراً از صندوق توسعه ارضی مقداری رو در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار دادن، هر کدوم 50 میلیون دلار برای این که مثلا با کشت درخت جلوی حرکت این ذرات موجود در هوا رو بگیرن. ولی برای سیستان و بلوچستان با این وسعتی که این استان داره و پراکندگی روستاها، مثلا منطقه مانند دشتیاری باعث میشه که واقعا هر گونه حرکتی هزینه بر و بسیار بسیار مشکل و طولانی مدت باشه.
آمارهای مختلفی منتشر میشه به ویژه از طرف نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. آقای شهبخش گرگیج در همین باره هفته گذشته گفت که 79% مردم استان آب آشامیدنی ندارند، یا برخی از روستایی‌های این منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا می‌کنند، یا اینکه ایشون گفتن بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودال‌های مشترک استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی تبدیل بادهای 120 روزه استان به بادهای 180 روزه و طوفان‌های مثل الان چه شرایطی، چه موقعیتی رو در استان ایجاد خواهد کرد؟
متأسفانه اوضاع از بد بدتر میشه. من میدونم که هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با زحمت فراوان و بیل و کلنگ روزگاران گذشته برکه ها این رو حرف کردن که آب رودخانه کاجو و یا سرباز وارد این حاکی میشد یه برکه ای درست میکرد. در این برکه استنده دیدن مثلا نزدیکی های غروب یه مرتبه 200 گوسفند میاد شروع میکنه به آب خوردن، و در طول روز شما میبینی که زن و مرد بلوچ هموطن من میاد و از این آب استفاده میکنه برای شرب. و یا بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروسی داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن. متاسفانه این شرایط نیست که هموطنان عزیز من باهاش روبرو هستن.
اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ادامه خبرها. گزارش ها حاکی از این است که هر دلار آمریکا روز یک شنبه در صرافی های تهران بالاتر از 10,000 تومان خرید و فروش شده است. در این حال رسانه های مختلف ارقام متفاوتی را به عنوان قیمت دلار در روز یک شنبه گزارش دادند. بر اساس گزارش ایسنا هر دلار بین 10,200 تا 10,400 تومان خرید و فروش شده، اما خبرگزاری ایلنا قیمت هر دلار را بین 10,000 و 200 تومان تا 10,300 تومان گزارش کرده است. وبسایت اقتصاد آنلاین نوشته هر دلار بین 10050 تا 10200 تومان خرید و فروش شده است. روز یک شنبه بهای هر دلار در بازار ثانویه بیش از 9200 تومان بود. دولت حسن روحانی هفته گذشته سیاست‌های جدید ارزی را اعلام کرد که هدف از آن مقابله با گرانی‌های ارزی خارجی عنوان شد. بانک مرکزی ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد داد و ستد ارز از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و صرافان با قیمت اعلام شده در بازار ثانویه آزاد است. بازار ثانویه عنوانی است که بانک مرکزی برای یک بازار کنترل شده ارز استفاده می کند و بر اساس سیاست گذاری جدید ارزی به عنوان محلی برای داد و ستد ارز با نرخی بالاتر از نرخ دولتی راه اندازی شده است. قیمت ارز در این بازار از سوی وبسایت سنا وابسته به بانک مرکزی اعلام می شود. در پی سقوط قابل توجه ارزش ریال بعد از خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت با تعیین نرخ ارز این بحران را کنترل کند. به دنبال مرگ هما سلطانی، فرزند دوم وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، شامگاه شنبه مراسمی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و سخنرانان در آن به دو زبان فارسی و آلمانی با گرامی داشت هما خواهان آزادی بدون قید و شرط آقای سلطانی شدند. درباره این همایش از همکارم در آلمان بشنویم، شهرام میریان.
در پی مراسم یادمان هما سلطانی در مجتمع آموزش نیکوکاری رعد در تهران، شامگاه شنبه هم برنامه مشابهی در باشگاه خبرنگاران شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. مرگ غیرمنتظره هما سلطانی در فضای مجازی واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت و نرگس محمدی، نسرین ستوده، شیرین عبادی، مهناز پراکند، خدیجه مقدم، پرستو فروهر، پروین دلان، منصوره شجاعی و آسیه امینی هم در پیامی ضمن ابراز همدردی نوشتند: هما سلطانی در شرایطی از این دنیا رفت که 7 سال از بهترین سالهای جوانی را چشم به راهی دوخت تا پدرش عبدالفتاح سلطانی، مدافع سرسخت حقوق بشر، از زندان اوین به خانه بازگردد. از این زنان دو نفرشان یعنی نرگس محمدی و نسرین ستوده در حال حاضر در زندان و بازداشت به سر میبرند و فرزندانشان مانند هما سلطانی چشم به راهند. هما سلطانی که در 12 مرداد ماه جاری در 27 سالگی از این دنیا رفت، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی در مقطع فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی بود و از دوران کودکی و نوجوانی شعر می گفت و خاطرات روزانه خود را می نوشت. عشق به ایران به گفته خواهرش مائده سلطانی سبب شد که هیچگاه زادگاه خود را ترک نکند.
علاقه به ایران داشت، هیچ موقع نخواست ایران رو ترک بکنه. هر چقدر بهش گفتیم که برای تحصیل بیاد خارج از کشور و هیچ موقع در واقع این درخواست من رو که بیاد خارج از کشور حتی یک دوره کوتاه به دانشگاه دوره ایران شناسی مثلا بخونه یا ادامه بده اصلا هیچ موقع نپذیرفت و میخواست در ایران بمونه و همیشه در اونجا باشه. به هیچ عنوان سابقه بیماری قلبی نداشت، یعنی واقعا یه آدم سالم. من فکر میکنم اگه واقعا نگاه بکنم به زندگی خواهر کوچیکم، الان که 27 سال بود 15 ساله که پدر من تحت تعقیب و زندان اذیت و آزار میشه، 15 ساله در خانه زندگی کرده که پدر و مادرش مدام در طوفان شرایط سیاسی و اجتماعی ایران هستند و اینا رو همه رو با قلبش و با دلش درک میکرده، درون خودش احتمالاً ضبط میکرده، میگرفته و اونا رو در سینه خودش داشته همه این غم و این غم. بالاخره یه زمانی هم باعث شد که جانش رو بگیره و دیگه در بین ما نباشه.
در مراسم گرامی داشت یاد خاطره هما سلطانی، فرزند دوم عبدالفتاح سلطانی، حسن یوسفی اشکوری دینپژوه نیز شرکت داشت و در گفتگو با ما درباره این همایش اینطور گفت.
مراسمی که اینجا بود سنگین و باشکوه بود و در خور آقای سلطانی و دخترش و خانوادهش و اونچه که من گفتم، رژیم‌های استبدادی معمولا فکر میکنن افراد رو زندانی کنن یا جدای از جامعه کنن، اینا فراموش میشن، در حالی که تجربه تاریخ معاصر نشون میده که دقیقا مسئله برعکس میشه. نکته دیگر هم اینه که خب بعضی از این مرگ‌هایی که برای این خانواده‌ها اتفاق میفته، فرزندان به خصوص دخترها بیشتر آسیب میبینن، خود این مرگ‌ها هم سبب برانگیختن عواطف مردم میشه، سبب روشنگری و آگاهی مردم میشه و در خیزش‌های اجتماعی که الان در ایران در جریانه و در آینده بیشتر شاهدش خواهیم بود، این نوع مرگ‌ها هم اثری روی مردم میگذاره.
در مراسم یادمان هما سلطانی در شهر نورنبرگ، مهدی خدایی، زندانی پیشین هم که 5 سالی با عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین همبند بود، خاطراتی از این وکیل نقل کرد. پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، هم در این گرد همایی پیام‌هایی را که به زبان فارسی به این مراسم ارسال شده بود به آلمانی بازگو کرد. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم، خدیجه مقدم، فعال محیط زیست و جنبش زنان در ایران و برنده جایزه حقوق بشری شهر بخوم آلمان بود.
مراسم خیلی با شکوهی بود که دوستان مائده و شهروندان نورنبرگ برگزار کرده بودند. فضایی که وجود داشت فضای صلح بود و واقعا من حس میکردم که این فضا مدیون افکار آدمایی مثل خود آقای سلطانی هستن. اون لحظه‌ای که رفتن با دخترشون خدافظی کنن، سوگند خوردن که لبخند به روی مردم بیارن، این فضا هم همون فضا بود.
در پایان مراسم یادمان هما سلطانی در شهر نورنبرگ آلمان، مائده سلطانی قطعه شعری را که پدرش عبدالفتاح سلطانی در مراسم گرامی داشت دخترش در تهران خوانده بود قرائت کرد. خواندن سرودی در وداع با هما پایان بخش این برنامه بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. فرمانده نیروی انتظامی تهران با ابراز تأسف از وقایع ورزشگاه آزادی و آنچه درگیری‌ها بین تعدادی از تماشاگران فوتبال خوانده گفته پلیس برابر قانون با این افراد برخورد می‌کند. این درگیری‌ها روز جمعه در جریان بازی دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران روی داد. حسین رحیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته به اموال دولت ضربه زده شده و با سنگ و چیزهای مشابه به طرفداران تیم مقابل حمله و توهین و فحاشی شده است. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پیش از مسابقه فوتبال، دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز دست کم یک بار شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا روز یکشنبه کاوشگر خورشیدی پارکر را از پایگاه کیپ کاناورال در ایالت فلوریدای آمریکا به سوی خورشید پرتاب کرد. این کاوشگر که مقاومت بیشتری نسبت به حرارت دارد، از همه کاوشگرهای پیشین به خورشید نزدیک‌تر خواهد شد و با کمک نیروی جاذبه سیاره ناهید پس از 7 سال در فاصله 6 میلیون کیلومتری خورشید قرار خواهد گرفت. تا کمتر از 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.